که ما از نور خورشید استفاده بکنیم.
خب نکته خوبی رو شما فرمودید. البته خب متولی این مقوله بحث حالا شرکت گاز نیست، بحث انرژی دیگه مثل انرژی خورشیدی که فرمودید، انرژی اصطلاحا تجدید پذیر. ولی که خب این رو عرض بکنم، حالا ما بنا به داشتن، من فکر میکنم که مخازن عظیم نفت و گاز در کشور شاید کمتر به مقوله فکر شده. بله. ما چند روز مصاحبه‌ای رو هم داشتیم با رادیو سراسری، این موضوع هم مورد اشاره قرار گرفت، اشاره درست. کردیم، ما مقایسه می‌کردیم با کشوری مثل کشور آلمان که الان در حال حاضر تقریبا 30% مصرف انرژیشون رو از حوزه انرژی خورشیدی داره تامین می‌کنه و تا سال 2030 اینا مقرر کردن 70-80% مصرف انرژیشون از این محل تامین بشه، اما در کشور ما اونطور که باید از رشد و نرخ رشد آهنگ خوبی برخوردار نیستش و بایستی که یه مقدار تو این حوزه همونطور که شما فرمودین ما سرمایه‌گذاری خوبی صورت بگیره و بریم به این سر زیرساختش رو هم داریم در کشور ما با توجه به اقلیم خاص کشورم که منطقه تقریبا نیم خشک است و در واقع انرژی خورشیدی جواب میده با توجه به اینکه میزان تابش نور خورشید با توجه به گستردگی کشور و موقعیت که قرار گرفتیم میتونه که جوابگو باشه و بایستی به این سمت سو بریم.
بله انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس ژرفی، سپاسگزارم از محبت شما و همراهیتون. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. و اما با نزدیک شدن به سال نو و آغاز ماه مبارک رمضان، نظارت ها برای مقابله با کم فروشی اصناف تشدید می شود. مدیر کل استاندارد استان تهران گفتند که با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و همینطور ایام نوروز، بازرسان استاندارد با بازرسی میدانی وسایل توزیع در اصناف بر عملکرد کلیه این وسایل که در داد و ستد عمومی مورد استفاده قرار می گیرن نظارتشون رو تشدید کردن و خب حتما این اتفاق از کم فروشی ها که احتمالاً رخ میده جلوگیری خواهند کرد. سرکار خانم مهندس بمان همراه ما هستند در این مورد و میخواییم باشون گفتگو بکنیم. خانم مهندس بمان سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون. خانم مهندس بمان، خب به هر حال اتفاق بسیار خوب است. من میدونم که هر ساله و شاید در ایام مختلف و متفاوت هم حتما این پیگیری ها و نظارت ها انجام میشه. برای ما میفرمایید که حالا در استان تهران این نظارت بر کم فروشی های احتمالی چطور صورت میگیره و اگر شهروندان ما حالا جایی دیدن و شاهد بودن چطور به شما اطلاع بدن؟ بفرمایید.
بله، این توضیح من خدمتتون بدم که اداره کل استاندارد استان تهران فرایند نظارت بر وسایل توزیع و سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی رو به صورت سالیانه و حداقل یک مرتبه در سال به صورت منظم و روتین انجام میده. ولی در طرحهای مناسبتی که سازمان ملی استاندارد و پیروان اداره استاندارد تهران در نظر میگیرن در ایام مختلف سال مثل شب یلدا، ماه مبارک رمضان و عید نوروز با هدف صیانت از حقوق مصرف کننده های نظارت ها و کنترل ها تشدید میشه و در واقع از مراکز صنفی که اغلب پر مصرف خانوار از جمله فروشگاه ها، قصابی ها، پروتئینی ها، خاربار فروشی ها، حتی طلا فروشی ها، بازداشت های مناسبتی که در ایام منتهی به سال نو برگزار میشه، این نظارت ها رو ما تشدید میکنیم و این مراکز از اهداف طرحمون هستن.
بله.
که ترازوهای اونها مورد بررسی مضاعف و کنترل قرار میگیره.
درست.
و اگر این ترازوها آزمون بشه یک برچسبی برای اونها التحاق میشه که در معرض دید خریداران قرار داره و اگر مصرف کننده یا خریداری مواجه شد با ترازوی که این برچسب رو نداشت میتونه با سامانه پیامکی 1015-17 یا شماره تلفن 1517 موضوع رو به اداره کل استاندارد تهران گزارش بدن و بازرس‌های ما حتما موضوع رو بررسی و کنترل خواهند کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون خانم مهندس مهمان، سپاسگزارم از این همه محبت و لطفی که دارید. انشالله که حتما مردم هم رضایت دارن و انشالله که کسی هم به قصد کم فروشی کاری انجام نمیده، ولی حالا اگر اتفاقی هم افتاد حتما ما میدونیم که شما کنار مردم هستید و حتما نظارت ها دقیق انجام خواهد شد. روزتون بخیر باشه خانم مهندس، ممنونم، خدا حافظتون باشه، خدا نگهدار. خب حالا نوبت رسید به اون که بسته صوتی امروزمون رو که صحبت‌های آقای فرهاد نیلی اقتصاددان هست درباره اقتصاد دولتی و مدیر رانتی به اتفاق بشنویم.
ما ایرانیان بر روی دریایی از ثروت نشسته ایم، فقط باید درشو باز کنیم از این ثروت هر کی برداره، در حالی که ادبیات اقتصادی خلق ارزشه. فرض کنیم چنین باشد، من برای که پارس جنوبی رو تبدیل کنم به ارزش باید بیام یه شبکه ای از فناوری بیزینس در اصلویه درست بکنم، خلق ارزش کنم، دیپلماسی مالی داشته باشم، بتوانم قرارداد ببندم، کلی مشتقات مالی بیارم اونجا بذارم، یه مرکز مالی بزرگی اونجا بذارم، ریسکای مالی رو پوشش بدم، کلی کار باید توی ترکیبی از صنعت نفت و فناوری دیجیتال و صنعت مالی درست بکنم، بله بشه یه پتانسیل خلق ارزش. و این یعنی کلی فسفر سوزاندن. وقتی چنین کاری رو شما کردی، هر کس تو گاورننس به میزانی که رفته بالا، بقیه ازش انتظار دارن که از این منبعه به بقیه بده، یه جوری اونو حق به رسمیت بشناسه، اونم بعد یه مدت متوجه میشه کارش اصلا همینه، میگه چرا آدما به من مراجعه نمیکنن، انتظار داره هر روز صف بکشن آدما، و ایشون در واقع منبع فیاض توزیع رانت بین شهروندان. آدم کوچیکی بوده ها، یه قبلا کسی اصلا تحویلش نمیگرفتی، کسی اینو به رسمیت نمیشناخته تو محله خودشون، بعد 6 ماه شده یه کسی که بالاخره میان ازش امضا میگیرن، میان ازش پشت چک رو امضا کنه، پشت چک البته امضا نمیکنه، دستور توزیع وام بده و امثالو، خودش هم بعد یه مدت هم بهش مشتبه میشه که کسیه واقعا، چون داره اینو توزیع میکنه. پس یه نظامی است که در واقع داره توزیع این کارو میکنه، و خب این آدما رو وابسته میکنه، توزیع رانت رو به جای خلق ارزش میکنه جریان اصلی اقتصاد. به قول خانم آنکروگر، ید میشن توزیع رانت، ید میشن مانع توزیع رانت، کلا نمیشه بیزینس اصلی که اتفاق میفته، و خب اینه که از پا میندازه بدنه گاورننس رو.
بله خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما برنامه امروز بازار تهران. انشالله که برنامه امروز ما هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه، انشالله تا فردا و روزهای دیگر که باز در خدمت شما، همراه شما و در کنار شما باشیم. خداحافظ. امروز بخیر همراهان گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، همچنان از پخش در بخش نخست با شما هستیم. ارتباط تلفنی ما برقرار هست با همکار خوب گزارشگر جناب آقای رشیدی. ایشون اطلاع دادن که در واقع مسجد بلان مراسم ویژه روز درختکاری در حال برگزاری است، که از کم و کیف این مراسم در همراهی با ایشون مطلع میشیم. آقای رشیدی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام خدا، خانم رستگار دوست، خدمت شما شنوندگان رادیو تهران و همیهنان عزیز سلام عرض میکنم. مراسم روز درختکاری و کاشت نهال به یاد 5 شهید گمنام در مسجد بلال در صحن شهدای گمنام این مسجد، مراسمش در حال برقراری هست. قرار بر این هست که 5 درخت نهال نارنج همیشه سبز رو به نیت 5 شهید گمنامی که در اینجا متون هستن کاشت بشه امروز، و 15 نهال مصور میوه دیگه هم در بخش‌های مختلف این فضا قراره که کاشته بشه. الان منتظر هستیم که ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر جبلی به همراه معاونین و اینها تشریف بیارن تا اینکه این مراسم با حضور این عزیزان ادامه پیدا بکنه. و یکی دیگر از فعالیتایی که داره اتفاق میفته تجلیل از مهمترین کارگران فضا سبز سازمان هست که یک خانم 69 ساله و یک آقای 71 ساله هستن که با اهدای گلدون به این عزیزان این کار اتفاق خواهد افتاد. اگر مطلب خاصی هست و سوالی هست در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما، کامل و جامع بود آقای رشیدی، همکار خوبی گزارشگر. از شما صمیمانه سپاسگزارم. خودگیر و نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما.
سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. دعوت میکنم همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زندگی باغ فردوس. در این لحظات دلنشین از همه شما التماس دعای فراوان داریم.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
الله
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامه عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود آنان که گفتند بیشک پروردگار ما خدایی یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترس و حزن و اندوهی نداشته باشید. با سوختگان به جستو سودا که کند، جستو نظری در دل شیدا که کند. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز نام توست. سلام و معنویت این لحظه ها گوارای وجودتون انشاءالله. لحظه ها در گذرند و در این عبور دل مؤمنه که دخیل میرنده به ثانیه های بندگی. برنامه باغ فردوس تقدیم شما عزیزان اهل دل و انشاءالله که دیگران رو که ملتمس دعا هستند و از دعای خیر خودتون فراموش نمی کنید. اینجا باغ فردوس رادیو تهران. درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. در بخش از رادیو تهران بپرسید هم امروز راجع به احکام مربوط به باغ و باغداری و امور مربوط به درختان صحبت میکنیم، با توجه به اینکه امروز 15 اسفند و روز درخت کاری هم نامگذاری شده. این روز رو گرامی میداریم و هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:16 خواهد بود. ارتباطمون برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون بانو آتنا سادات محمد پناه. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه باغ فردوس. صدای ما را از نشست تشریح 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم میشنوید. البته باید پیشاپیش حلول بهار قرآن و بهار طبیعت رو خدمت شما و همه شنوندگان نازنینمون تبریک و تهنیت عرض کنم. آقای بارانی، من در محضر جناب آقای دکتر فیروزیان هستم، سرپرست معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. سلام آقای دکتر، خدا قوت، ایام بکام، تبریک میگم ایام رو بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال و روزتون خوب باشه و انشالله از ایام باقی مانده ماه شعبان به خوبی استفاده بکنیم هممون و وارد ماه مبارک رمضان بشیم
انشالله. درود بر این، متشکرم از دعای بسیار زیبای شما. آقای دکتر، 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم قرار هست که از ابتدای نوروز 1403 کار خودش رو آغاز کنه و تا پایان 14 نوروز ادامه داشته باشه، یعنی در فروردین ماه. امسال با چه هدفی آغاز به کار خواهد کرد؟ چه برنامه رو دنبال میکنه و چه تفاوتی با دوره‌های گذشته داره؟
نمایشگاه امسال هم تو که فرمودید بهار قرآن و بهار طبیعت در هم آمیخته خواهد شد و سال نو تقویمی با سال نو تقدیری همزمان خواهد شد و ما انشالله از این فرصت استفاده خواهیم کرد. همونطور که بهار حال مردم رو عوض میکنه و قرآن حال مردم رو عوض میکنه و حول حالنا الی احسن الحال اتفاق خواهد افتاد، ما هم تلاش میکنیم داریم میکنیم که نمایشگاه قرآن هم در واقع حال مردم رو عوض بکنه، انس مردم رو با قرآن بیشتر کنه. نمایشگاه قرآن یک تفرجگاه معنوی برای مردم باشه و همین که میان در نمایشگاه و خارج میشن انشالله این تغییر حال رو حس بکنن و حس و حال در واقع خوبی نسبت به قرآن کریم پیدا بکنن. بخش های متنوعی امسال ما برای نمایشگاه تدارک دیدیم و برنامه های جذاب و رویدادهای جذاب خانوادگی، رویدادهایی برای کودکان، برای نوجوانان عزیز تدارک دیده شده. نمایشگاه قرآن هر ساله ویژگیش این بوده که یک محفل خانوادگی بوده و این خب خیلی برای ما مسئله مهمیه که یک محفل خانوادگی معنوی بانشاد در نمایشگاه ما برای مردم تدارک ببینیم و بخش کودک ما که نمایش‌های جذابی تدارک دیدن، بازی‌های کودکانه خوبی تدارک دیدن، بخش نوجوان ما همینطور، بخش‌های مربوط به مشاوره و پژوهش، مشاوره‌های قرآنی و قرآن بنیان، مشاوره‌های خانوادگی، بخش هوش مصنوعی و نوآوری‌های قرآنی ما داریم امسال، بخش نهج البلاغه بخش خیلی خوب ما خواهد بود انشالله امسال، بخش بین‌الملل ما امسال با حضور 25 کشور انشالله حضور پیدا خواهند کرد در نمایشگاه و 5 وزیر فرهنگ دولت‌های اسلامی انشالله حضور پیدا خواهند کرد در نمایشگاه و نشست قرآنی تهران رو برگزار خواهند کرد و یکی از محوری‌ترین مسائل ما در نمایشگاه امسال مسئله فلسطین، غزه و مسئله وحدت بین کشورهای اسلامی هست.
درود بر شما. شعار امسال نمایشگاه میخوانمت است و همطور که اشاره کردیم از 1 فروردین آغاز میشه و تا 14 فروردین ادامه داره در مصلی بزرگ امام خمینی. برای شنوندگان محترم بفرمایید که مردم از چه زمانی میتونن مراجعه کنن به نمایشگاه، از چه ساعتی تا چه ساعتی و چرا شعار نمایشگاه امسال رو میخوانمت قرار دادیم؟
نمایشگاه در بازه ساعت 5 عصر تا 30 دقیقه بامداد، یعنی 12:30 شب انشاءالله دایر خواهد بود. البته در شبهای قدر این ساعت یه مقداری متفاوت خواهد بود که اطلاع رسانی خواهیم کرد. من یه نکته رو یادم رفت عرض بکنم، اونم بخش افطاری های ساده است. ما در نمایشگاه امسال سفره های افطار پهن خواهیم کرد و مردم میتونن با خانواده هاشون بیان و بسته های افطاری در واقع در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و میتونن استفاده بکنن. راجع به شعار میخوانمت، خب ببینید قرآن نزولش با خواندن بوده، اقرا، و ما تجاوب کردیم و لبیک گفتیم به این شعار، به این در واقع کلمه اقرا، و به خداوند متعال به قرآن کریم عرض میکنیم که میخوانمت. و خواندن قرآن اساسا یک مسئله راهبردی است برای ما. خواندن قرآن روحیه صبر و مقاومت رو در مردم زیاد میکنه. قرآن به مردم امید میده، عبارات امید بخشی داره قرآن، و قرآن بسیاری از مشکلات روحی مردم رو حل خواهد کرد. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم امسال شعار رو تکرار کنیم و همون شعار میخوانمت قرار بدیم.
درود بر شما، خدا حفظتون کنه. خیلی ممنونم از شما و همه همکاران زحمتکشتون در این موزه. اما باید اشاره کنم که در حاشیه نمایشگاه یک بخش فروش حجاب و عفاف هم مثل هر سال هست که مردم و علاقه‌مندان به این حوزه میتونن به اونجا مراجعه کنن و استفاده کنن.
بله، یکی از بخش‌های پر مشتری ما در نمایشگاه هر سال بخش در واقع پوشش ایرانی اسلامی بود که امسال هم هست و مردم میتونن مراجعه بکنن و محصولات مربوط به پوشش ایرانی اسلامی رو اونجا انشالله دریافت بکنن و استفاده کنن.
انشالله این یک فرصت بسیار مغتنمی هست برای بهره‌مندی از فضائل قرآن کریم. انشالله که هممون بتونیم بهره‌مند بشیم و استفاده لازم رو ببریم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی و توفیق میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادی.
سلامت. متشکرم از شما آقای بارانی، همکار محترم، و همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده گزارش من بودید.
خیلی سپاسگزارم از شما بانو محمد پناه. التماس دعا دارم و خداحافظ شما.
سلامت باشین، خود نگه دارید.
Oh, no.
درود بر شما همراهان عزیز، با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران و برنامه باغ فردوس. ساعت هم همینک 11:57 است. در کنار ما باشید و شنونده برنامه باغ فردوس. ساعت 11:56 است، عذرخواهی میکنم ازتون. و با خبر شدیم از توزیع 1500 بسته معیشتی که به همت 100 گروه جهادی در سطح منطقه 14 اتفاق افتاده. ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مرزبان. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همکاران عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. قدری خودتون رو معرفی میکنید و سمتتون رو میفرمایید جناب مرزبان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد جواد مرزبان هستم. بحث گروه‌های جهادی، یعنی گروه‌های جهادی و خیریه‌ها رو یک جمعی رو توی منطقه 14 تشکیل دادیم.
بله.
و با هم مشغول چند سالی هست، با هم مشغول به فعالیت.
به به، خدا خیرتون بده، ان شاءالله که ثابت قدم باشید در اتفاقی که به وجود آوردید. و چه حال خوشی بهتون میده وقتی رضایت دیگران رو می‌بینید و حال خوش دیگران رو. درباره این 1500 بسته معیشتی میفرمایید که چی شد که طرح و ایدهش به نظرتون رسید و به همت 100 گروه جهادی در سطح منطقه 14 توزیع شد؟
بله، عرضم به خدمت شما که نکته ای که هست، ما یک فضایی برای بحث گروه های جهادی به وجود اومده. گروه های جهادی بعد از جریانات کرونا تقریبا شروع کردن به تخصصی تر کار کردن. یعنی ما یک گروه های جهادی داریم الان زیر مجموعه خودمون تو منطقه 14 که الان دارن فعالیت های تخصصی دندون پزشکی انجام میدن. قبلا گروه های جهادی خیریه ها جمعی از فعالیت ها انجام میدادن، الان دیگه تخصصی شده. یک گروه جهادی رفتن دنبال بحث دندون پزشکی، بعضی تو بحث سبد ارزاق فعالیت میکنن، بعضی تو بحث آسیب های اجتماعی. و ارزم به خدمت شما از این طیف کارهایی که توی هر مجموعه خیریه و جهادی در حال شکل میگیره. اتفاقی توی منطقه 14 افتاد، ما تقریبا حدودا 100 خورده ای گروه جهادی داریم.
بله.
ما این برنامه ریزی تقریبا 2-3 ساله ای رو کردیم. تو قدم اول بحث احصای نیازمندان بود. به هر جایی مراجعه میکردیم آمار مشخص و متقنی به قول معروف در مورد بحث نیازمندان این مقداری کاملی وجود نداشت. ما 100 تا بازوی اجرایی داریم توی منطقه 14.
بله.
که هر کدوم اینا حلوش مثلا 10 نفر نفراتی هستن که توی گروه های جهادی مشغول به فعالیت کردن. یعنی با کمک حدوداً 1000 نفرات نیروی جهادی اومدیم کل نیازمندان منطقمون رو از تک تک کوچه ها و پلاک ها شناسایی کردیم و به یه بانک اطلاعاتی رسیدیم. این تقریبا هلوش 6-7 ماه چون سطح منطقه خیلی گسترده است طول کشید. موضوع بعدی رفت سراغ بحث احصای توانمندی های گروه جهادی ها. که ببینیم هر گروه جهادی اگر بخواد مثلا 2 تا یا 3 تا زمینه فعالیت کنه، یه پرسلاینی رو دوستان طراحی کردن به صورت یه لینک برای تمام گروه جهادی ها ارسال شد و تونستیم از هر گروه جهادی ببینیم مزیت و نقطه قوت گروه های جهادیمون به چه صورت.
بله.
اون گام دوم انجام شد. گام سوم اومدیم با همدیگه با محوریت 100 تا گروه جهادی گفتیم حالا هر کدوم از ماها توی محدوده خودمون خب پرچم داریم و میتونیم فعالیت کنیم، بیایید کنار همدیگه یک فعالیت جمعی رو با همدیگه شکل بدیم بدون حمایت سازمان‌های و ارگان خاصی. گروه‌های جهادی الان ما با کمک این عزیزان تونستیم 1500 تا بسته معیشتی رو توسط خود همین شبکه مردمی.
بله.
یعنی یکی از بزرگترین مزیت‌های این قضیه بحث اینه که کاملاً به صورت مردمی این قضیه اتفاق افتاد. به صورت مردمی تامین مالی شد، یعنی هولوش مثلا چند میلیارد پول از مردم، یعنی خودش خیرین کمک کردن.
بله.
بعد با همه اینها با کمک خود این شبکه مردمی رفتیم خرید کردیم، با کمک همین شبکه مردمی رفته بسته بندی شده، حملش، توزیعش، کسی که وانت داشته آورده، کسی که ماشین شخصی داشته آورده، همه این بزرگترین اتفاقیه که شاید بشه گفت در طول چند ساله گذشته یه کار مردمی هول و هوش مثلا 1000 نفره 2000 نفره دور یک فعالیت خیرخواهانه که به مناسبت بحث ماه مبارک رمضان و ایام